أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أدائهم أجمعين ونلعن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد حدیث فضل منع ماء یک اشکالی که مطرح شده بود این بود که لا ضرر و لا ضرار نمیتواند ذیل این روایت پیامبر باشد، چون به دو جهت، یکی این که مورد این روایت عدم النفع است نه ضرر، ثانیاً مورد روایت حتما الزامی نیست و لا ضرر الزامی است. پس موضوعاً و محمولاً تفاوت داره، نمیتواند به لا ضرر تعلیل شده باشد. آقای سیستانی بحثایی مطرح فرموده بودن، انشاءالله خدا سایه‌شون مستدام بداره. عرض کنم خدمت شما، ایشون فرموده بودن که من جمله فرموده بودن اگر لا ضرر و لا ضرار کلام امام علیه السلام باشه که بعد از کلام پیغمبر اضافه فرمودن، این ممکنه، یعنی کلامی باشه که امام علیه السلام او رو اضافه کرده باشه، نه کلام امام باشه، کلامی باشه که افزودنش به کلام پیغمبر به توسط امام علیه السلام صورت گرفته باشه. ممکنه وجه افزودن این کلام این هست که از باب قاعده اخذ به شواهد کتاب و سنت باشه. و بعد ایشون میگه خب تفاوت بین این مورد حدیث و لا ضرر و لا ضرار هم منافاتی با اخذ به شواهد کتاب و سنت نداره، چون همین مقدار که توافق مبدعی و روحی داشته باشن کفایت میکنه. خب اینجا البته یه ابهام هست که این توضیحی که ایشون میخوان بدن فقط در مورد پاسخ دوم هست، یعنی جهت دوم هست، اشکال این که روایت استحبابیه و لا ضرر و لا ضرار الزامیه، اینو میخوان پاسخ بدن، یا اون وجه اول رو هم که اینجا عدم نفع و لا ضرر ضرر هست اون رو هم میخوان در پاسخشون ملاحظه کنن. حالا یه تقدیر به خصوص اگر ما این معنای دوم رو از عبارت ایشون برداشت کنیم، خیلی شاهدی که ایشون تعبیر میکنن دایرش وسیع میشه. یعنی ببینید مفاد روایت این میشه که شارع مقدس مثلا منع دیگری از فضل ما و امثال اینها رو مکروه دانسته، منفعت نرسوندن به دیگری رو مکروه دانسته، شاهدش هم اینه که ضرر در شریعت مقدسه حرامه. بین این دو تا حکم خیلی فاصله هست. موضوعش که یکی عدم نفعه، اون یکی ضرره، محمولش هم یکیش استحبابیه یکیش الزامیه. بله، هر دو از این جهت با هم شریک هستن که شارع مقدس مطلوبش اینه که انسان ملاحظه غیر رو بکنه، مطلوبیت ملاحظه غیر. این مقدار فاصله رو ما کافی بدونیم برای شاهد بودن. و مثلا عدلشون عمدتاً، حالا غیر از بنا عقلایی که در اینجور موارد قائل هستن در حجیت خبر واحد، به روایاتی که میگه که شما وقتی خبر رو میخوایید بهش عمل کنید، فوجدتم له شاهدن او شاهدین، باید شاهدی و شاهدین پیدا کنید. این با این مقدار فاصله اینا رو شاهد و شاهدین بگیرند و کافی بدونن، اینا خیلی سخته اینجوری ما بخوایم مشق کنیم. و اساسا یک مشکلی این دیدگاه توافق مبدئی و روحی که در کلام آقای سیستانی هست و قبل از ایشون، شاید هم معاصر، نمیدونم قبل یا معاصر کلام آقای صدر هم آمده، اون اینه که ضابطه این توافق روحی و مبدئی چقدره، یعنی چی دوتا موردی که با هم دیگه اشتراک دارن چه مقدار اشتراک کافی هست برای این توافق مبدئی روحی. این خیلی تعیین ضابطش واقعا مشکل هست و خودش هم تعیین ضابطش هم نسبت به هر ضابطش باید دید اون ادله‌ای که برای کفایت یا و یا شرطیت این ضابطه تعیین این شاهد داشتن، یک شاهد یا دو شاهد داشتن ما معتبر میکنیم، آیا اون ادله این مقدار شهادت، این مقدار اشتراکی در مفاد رو کافی میدونه یا کافی نمیدونه. این که خیلی سخته. حالا عمده قضیه عرض کردم، یه نکات دیگه هست که در ضمن بحث اشاره کردیم. ما که اصل این که این روایت لا ضرر و لا ضرار ظهور داشته باشه در این که به عنوان تعلیل و ضابطه کلی که مورد جزء مصادیقش هست ذکر شده رو انکار میکردیم، کسان همون حدیث شفعه هم که انکار میکردیم دیگه، خیلی این بحثا نیازی به پرداختنش رو اون مبنا نیست.
ما عمده که اونجا مطرح میکردیم چی بود تو رد این ظهور در تعلیل؟
گفتیم این ظهور نداره که مرجع ضمیرش پیغمبر باشه، اگر هم ظهور داشته باشه در اینکه پیغمبر باشه، اینکه این پیغمبر این دوتا کلام رو در یک مجلس واحد فرموده باشه ظهور نداره، میدونه امام صادق علیه السلام. و وقتی اگر هم امام صادق اضافه کرده باشه لازمش ارتباط بین دوتا مفهومه، اما اینکه مصداق باشه برای اون کلی لازم نیست. اون میتواند همین نکته ای که ایشون به عنوان شاهده، که حالا بحث شاهده کتاب و سنت من نمیخوام بگم، همین مقداری که این حکم و حکم ما نحن فی هر دو به جهت ملاحظه حال عباد باشه، همین مقدار کافی است برای اینکه امام علیه السلام به تناسب ذکر این که شارع مقدس اجازه، یعنی مکروه دانسته که منع فرض ما باشه، امام علیه السلام میتواند یک حکم دیگری رو که در جامع مطلوبیت ملاحظه حال غیر با این شریکه ذکر کرده باشه. نفس ارتباط اگر خود پیغمبر فرموده باشن، کلام پیغمبر، ظاهر کلام پیغمبر این است که میخوان مورد رو داخل در یک کبرای کلی کنن، ولی امام علیه السلام فرموده باشن، این ظهور اینجوری نداره.
یعنی شما میگین این میزان ارتباط اندک واقعا مصوّق میشه برای اینکه خود حضرت این دوتا رو به هم
اندک شد. نیست، نه میزانش اندک نیست، واقعا ارتباط داره، ولی عرض من این بود این میزان کلمه شاهد نمیشه بهش اطلاق کرد، بله ارتباطش ارتباط جدیه، ولی بحث اینه که شهادت نمیده. اگر ما فقط بخوایم ارتباط رو اثبات کنیم، خب ارتباط هست، واقعا ارتباطه، ولی این صدق این مقدار برای اینکه بگیم شهادت میده اون حکم به این حکم، این مقدار شهادت نمیده، ولی هر دوشون معلولین علت ثالثه هستن و اون مطلوبیت شارع ملاحظه حال غیر هست. اینکه شارع مقدس اصلا چون شارع حال غیر برش مهم بوده، به خاطر همین دو تا حکم جعل کرده، که اینکه شما مثلا مکروه هست که به دیگری کمک نکنید، یکی اینکه حالا اگه بخوای ضرر بزنید حرام هست اون مرتبه. اینا معنی نداره که این ها کنار هم ذکر بشه. خب
شما یه جوری باید معنی
کنید
که بشه
گفت
شرط عمل
به روایت. حالا اونا یه انقلتقلتای در خود اونجا هست، حالا من نمیخوام وارد اون بحثه که اصلا اون چه شکلیه. اگه شاهد دقیقاً مفادش عین همین باشه اونا یه مشکل داره، عین اون نباشه مراد چیه؟ اون بحثای جدی اون کبروی اونجا داره که نحوه تفسیر اون رو باید خیلی سخته که چجوری ما تفسیر کنیم که هم عینیت نداشته باشه هم یک نوع شهادت هم بده.
اجمالا نظر شما چیه؟
حالا اون باشه، اون بحثش داره جای خودش، شاید آقای سیستانی بعدن به این بحث میپردازن، در حد مختصری بهش اشاره بکنم. خب حالا اما اصل این بحثی که آیا منع فضل ما در حرام یا مکروه امثال این عرض کردم، یکی از بحثایی که اینجا هست اونی که خود همین فضل ما و امثال اینها روایات خاصه داره، مناسب بود که این روایاتش رو هم بهش پرداخته می شد. یه اولین روایتی که در بحث هست که روایتی هست که مشابهش در عامه وجود داره و مرحوم شیخ طوسی در خلاف به این روایت در کنار دو روایت دیگه استناد میکنه، روایت محمد ابن سنان هست که قال رسول الله ان ابی الحسن، نه پیغمبر، ان ابی الحسن علیه السلام قال، یکی از اون نمونه هایی که شبیه هم لادر و لادرار هست که من عرض میکنم چه جهت، ان ابی الحسن علیه السلام قال سألت من ماء الوادی فقال ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع. خب این محمد ابن سنان از ابی الحسن که ظاهراً مراد امام رضا علیه السلام هست سوال کرده از ماء وادی، ایشون فرمودن ان المسلمین شرکا، این ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع گفتار ظاهراً پیغمبر صلوات الله علیه است که در عامه هم از پیغمبر نقل شده و امام رضا علیه السلام این کلام پیغمبر رو اینجا آوردن بدون اینکه صریحاً به پیغمبر نسبت بدن. من عرض می‌کردم در مورد لازرر و لازرار هم مجرد اشتهار اینکه این کلام کلام پیغمبر هست این ظهور نمیده در اینکه امام علیه السلام اون رو به پیغمبر نسبت داده باشه، ممکنه به خاطر اینکه این کلام مشهور بوده از پیغمبر نیاز نمیدیدن که اون رو نسبت به پیغمبر بدن. وقتی ظهور نداشته باشه که امام علیه السلام اون رو به پیغمبر نسبت داده دیگه اون بحث این که در کلام پیغمبر اینا به هم دیگه متصل بودن پیش نمیاد، داخل در اون قسم میشه که امام علیه السلام خودشون این کلام رو فرمودن. وقتی خودشون فرمودن ولو اصلش هم کلام پیغمبر باشه همون مطلق ارتباط بین این دوتا کافی هست برای مطلب. حالا این یه مطلب حاشیه‌ای بود، اما اصل مطلب ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع، شبیه همین از عامه نقل شده از ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الناس شرکا فی ثلاث النار و الماء و الکلع، که این توی خلاف شیخ یکی از روایتایی که سه تا روایت آورده بود یکیش همین روایت بود. تو دعائم هم هست
که خونه جامعه کجا بودش؟
این مستدرک از ابن ابی جمهور فی درر اللعالی نقل کرده. درر اللعالی من مراجعه نکردم اگه درر اللعالی رو که ببینم چه شکلیه، چون عرض کنم اگر شبیه اول اللعالی باشه، اول اللعالی در واقع عبارتهای فهرست احادیثی که تو کتب فقهی هست رو فهرست کرده، مثلا تو کتب میگه فخر المحققین اینا هست، تو کتب ابن فهدلی اینا هست، تو کتب شهید اینا هست فهرست. این رو آیه درر اللعالی هم به این شکل هست یا نه من مراجعه نکردم ببینم سبکش چه شکلیه و امثال اینها، اگر اون باشه باید دید از کلام از عبارتهای کدومی که از علما این رو آورده و امثال این. علی تقدیر این توی منابع عامه هست، توی اون خلاف که از همین به نظر ابن عباس هم نقل کرده بود همین الناس شرکا فی ثلاث امثال اینا. شبیه همین تو دعائم هم با این تعبیر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن بيع الماء والكلع والنار، دعایم هم اینجوری وارد شده.
تو مطلق آب که آخه فروختن
های سب کنید رس میکنید. ابوالبختری بنابر نقل کافی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه قال قال امیرالمومنین علیه السلام لا یحل من الملح و النار، نمک و نار رو داره. تو بعضی از این روایت در قرب الاسناد هم وارد شده، تو بعضی از نسختش و الماء هم رمیمه از ملح و نار و ماء، این ستا با هم دیگه رمیمه شدن. در جعفریات که جعفریات نقلیاتش با نقلیات ابوالبختری اینها خیلی وقتای مشابهت هایی داره و اینها و با دعائم هم مشابهت هایی وجود داره، اینجا همه اینا رو با هم جمع کرده و با یک شیء پنجم به اسناد عن علی بن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله خمس لا یحل منعهن الماء والملح والکلع والنار والعلم. علم رو هم زمینه کرده تو این روایت و فضل العلم خیر من فضل العباده و کمال الدین الورع تا آخر اون عبارت. این یه مجموعه روایات، این مجموعه روایات یه سری بحث‌های سندی داره. اون روایت اولش یه نقل از کافی تهذیب داره که تهذیب با احمد ابن محمد آغاز شده، به احتمال زیاد این از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اخذ شده با تفصیلی که حالا در جاش باید پرداخته بشه و باید طریق شیخ طوسی و محمد ابن علی ابن محبوب رو سر به سر این روایت آورد و اونو ملاحظه کرد که مشکلی هم نداره. اون طریق این که ما بدانیم از چه مصدری گرفته شده بنابراین مبنای معروفی که طریق رو بررسی کردن هست، خب فایدهش روشنه. اگر هم طبق اون مبنا هم خیلی جاها فایده هایی داره که در جای خودش باید بهش پرداخت. مراد از احمد ابن محمد در کلام محمد ابن علی ابن محبوب احمد ابن محمد ابن عیساس، احمد ابن محمد. تو اینو حالا توضیح کلیشو بدم، استدلال و ادلش بماند. تو این طبقه، این طبقه یعنی طبقه شاگردای محمد ابن سنان، دو تا احمد ابن محمد معروف داریم، احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد. یه عده از علما هستن احمد محمدشون به احمد محمد ابن عیسی منصرفه که عبارت باشند از محمد ابن علی ابن محبوب، سعد ابن عبدالله، محمد ابن حسن صفار، احمد ابن ادریس که همون ابو علی اشعریه و محمد ابن یحیای عطار. این پنج نفر احمد ابن محمد در کلامشون منصرف به احمد محمد ابن عیسی. دو نفر هست خیلی روشن نیست احمد محمد مرادشون کیه، یکی علی ابن ابراهیم هست، یکی محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست که هر دو اینها از روات هم از احمد محمد ابن عیسی زیاد روایت میکنن هم از احمد محمد ابن خالد زیاد روایت میکنن. قرینه مشخصی برای انصراف احمد محمد در کلامشون به یکی از این دو بزرگوار من پیدا نکردم، بلکه حالا اینو عرض بکنم تو کلام اون پنج نفر ابی جعفر که به کار می بردن اون هم منصرف است به احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی در کلام محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ابی جعفراش برقیه. اینا من با استدلالای مفصلی در جای خودش بیان کردم، عرض کردم. حالا این نتیجه اون بحثایی که وجود داره. خب این سند توش محمد ابن سنان هست، ما محمد ابن سنان رو توصیق میکنیم. طریق فقیه به محمد ابن سنان رو الان یادم رفت. ببینید تو فقیه طریق محمد ابن سنان چیه؟
اینجا احمد ابن محمدش کیه رو نفهمیدم.
عرض کردم این ظاهرا از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب هست و اون به همون طرف سازش چون در کتاب محمد علی ابن محبوبه و محمد علی ابن محبوب احمد محمدش مراد چیز هست. حالا به چه دلیل در کتاب محمد علی ابن محبوبه خودش بحث مفصلی داره. اجمالا عرض بکنم مواردی که احمد ابن محمد در اول اسناد تهذیب قرار گرفته تقریبا عمده مواردش یا همه مواردش اخذ به توسطه، به خصوص در جاهایی که چند تا احمد محمد پشت سر هم نباشه، جایی که مثلا یه روایت احمد محمد داره بعد 4-5 روایت پشت سر هم آورده باشه، اونا رو یه قدری تأمل هست در این که مستقیمه یا باوسطه است. ولی جایی مثل این که یه احمد محمد هست قبل و بعدش روایتاش مربوط به احمد محمد نیست، اونها تقریبا روشن به اخذ توسط. و به خصوص در این قسمت این جلد هفت تهذیب این باب اصلا بابی که عمدش اخذ به توسطه، موارد که کافی گرفته، اونی که باب رو که ذکر کردم تو کلاس راهنما کار بشه برای اینکه رو مشخص بشه جاهایی که شیخ طوسی اخذ به توسط میکنه اونجاها این اثر داره در مورد اینکه ما در مورد یک سندی استظهار اخذ به توسط بکنیم. قبل از این روایت، روایت محمد بن علی ابن محبوب هست، ظاهرا این هم ادامه همون
اخذ به توسط. منظورتون یعنی برگیره،
یعنی که اصل از یک کتاب اخذ شده که نام اون کتاب تو اینجا ذکر نشده.
صاحب کتاب حتما بعد خود احمد ابن محمد باشه؟
نه نه، اخذ به توسط یعنی از کتاب احمد محمد اخذ نشده، از کتاب یک مصدر متوسطی هست بدون اینکه به اون مصدر متوسط تصریح بشود. اخذ به توسط یک اصطلاحی که بعضی از بزرگان به کار میبرن و این البته به معنی لغویش به کار میبرن، چون اخذ به توسط معنی لغویش
سنان کماکان فیه ان محمد ابن سنان فقط رویتو ان محمد ابن علی ماجیل وی رضی الله عن عمه محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی بن الکوفی عن محمد ابن سنان.
خب
این رویته عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی.
خب
محمد ابن سنان
این طرف
شو طریقتون فرق میکنه تو چیز تو نرفتار شیخ صدوق علی ابن احمد ابن مصدق آقا با همجون میره ابی عبدالله کوفی و اسماعیل برمکی و
چیه
توی در مفسر اسناد صدوق که آدم خب. طریق اینجوری زده علی ابن احمد ابن مصدقاق محمد ابن علی ابن عبدالله کوفی محمد ابن اسماعیل برمکی علی ابن عباس قاسم ابن ربیع نه بله طریق بازم پایینش داره یک و دو سه و چهار و پنج تا طریق داره جو. دو تاش این چهار و پنج شون که آقا گفتن
نه این مشکل مشکل داره این
نرفزار
حالا میگم مشکلش چیه. دو تا طریق به محمد ابن سنان توی مشیخه هست، یه طریقش به مسائل محمد ابن سنانه، این طریقی که داره این طریق به مسائل محمد ابن سنان فی ما کتب الی من مسائلی لر رضا علیه السلام.
طریق یک تا سهش پس اینه که از اسماعیل برمکی
اسماعیل محمد ابن اسماعیل برمکی هست، اون طریق به فی ما سأل محمد ابن سنان ابوالحسن رضا من المسائل و کتب الی، این ظاهرن فلتوان مایل وادی از اونا نیست، اونا اون روایت مفصلی هست که تو علل هست در مورد علل احکام و
کلی
نقد شده و بعضی قبول ندارن. حالا اون همون روایت موردمون همون روایت معروف هست که اون روایت معروف به اینا به این چیز ربطی نداره، اون در مورد اینه که احکام علل داره و تعلیلات احکام و امثال اینا رو روایت این به این روایت مربوط نیست. اون یعنی یه مشکلی، یعنی مشکلی که ما در واقع در برنامه درایت النور داشتیم و به خاطر همین مشکل اینا رو به هم دیگه متصل نمی‌کردیم. یکی از مشکلاتش همین است که گاهی اوقات اون طرق مربوط به یه روایت خاصه، برای دیگه باید دستی یه جوری چیزاشو حل کنی، اینا ماشینه متصل کردن گفتن هر جا محمد ابن سنان دیدی دو تا طریق به محمد ابن سنان داره دو تا رو به شسبون بشه.
یه خوبی داره رو اون طریقش که میزنیم بعد میاره مشیخه رو مثلا میشه دید، یعنی زنم میگه بله من ما کتبه ها رضا الله محمد ابن سنان فی ما کتبه من جوابه مثلا
بله.
جو تصریح
اینه که این طریق همین دو تا طریقی بود که ایشون ذکر کردن. طریق اولش محمد ابن علی ماجیرویه، خب ما مشکلی نمیدونیم، آقای خویی قبول ندارن، جزء مشایخ اصلی شیخ صدوق هست که محمد بن علی ماجیرویه، ولی ما مشکلی نمیبینیم. ان امه امش علی ابن ابی القاسم،
محمد ابن ابی القاسم
چی؟
محمد ابن ابی القاسم،
علی ابن محمد ابن ابی القاسم. این علی ابن محمد ابن ابی القاسم همین علی ابن محمد ابن بندار استاد شیخ کلینیه که نوه دختریه مرحوم صدوق، مرحوم احمد برقیه که از بزرگان و توصیف صریح داره و امثال اینا. بعد ان محمد ابن علی الکوفی مشکل داره، این محمد ابن علی کوفی ابو سمینه است، ابو سمینه مشکل داره و خب اون رو نمیشه تصحیحش کرد، اون طریق اولش قابل تصحیح نیست. اما طریق دومش ابی رضی الله ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، خب این طریق خوب و بی اشکالیه. بنابر این طریق فقیه به محمد ابن سنان قابل تصحیح
هست که دو تا طریق ذکر میکنم تو منشیخه، یعنی هر حدیثی رو از هر دو تای این دو طریق نقل شده.
بله بله، هر طریق
مجموعاً اینا.
نه نه هر دو نقل شده. خب قال سألته عن ماء الوادی، این این بحث سندی این روایت. اون روایت دیگه ای که نقل کردیم یه سری مرسلات بود، مثل مرسله دعائم و همچنین جعفریات. جعفریات رو ما تصریح نمی کنیم،
تو فقیه هم همین به عنوان مرسل اومده روی
یعنی
نبی، خود
کتابش بود الناس شرکا و فسلات، الناس شرکا و فسلات. بله الناس کجا یه جای دیگه اومده فقیه؟
یه جا هم توی
نه فقیه، تو فقیه کجاش اومده؟ آدرس دارید؟ تو متن یا تو آشیه هست؟ تو اینجا نقل نکرده از فقیه بس نحو مرسل.
این نظره کما روی عنه صلی الله علیه و آله
متن یا؟
بله متن فقیه. ان الناس فی الماء شرکا،
فی الماء شرکا اینجا نقل نکرده مگر تو همون باب دیگه ای که بله. خب حالا عرض کنم یک روایت دیگه، روایت ابوالبختریه. حالا صرف نظر از این که اون قسمت والماءش تو بعضی نسخ هست، ما ابوالبختری رو تصحیح نمی
کنیم،
روایت جعفریات رو ما تصحیح نمی کنیم.
خوده با کتاب جعفریاتش یعنی گیر دارید یا نه؟
نه بالاخره سندی داره دیگه، این جعفریات سندی داره، من سندی داره.
خود کتابش اون کتاب معتبریه جعفریات؟
معتبر که انتصابش به کی؟ انتصابش به امام صادق؟ نه انتصابش به رواد.
خود اون با صاحب کتاب که اون آیه چی ابن موسی بن جعفر اون بند خدا رو
کنم محمد محمد ابن الاشعث، نه اوناش مشکلی اونچنانی نداره، ولی اصل این که اون دو سه تا ساداتی که این هستن اون سادات چقدر معتبر باشن اینها خیلی ما تصحیح نمیدونیم.
اون دیگه پسر نوه امام کاظم و
نوه امام کاظم و پدرش و امثال اینها
دیگه ما... سندش در واقع اونجاست.
بله بله.
بعد این منبع که مال میگن اسماعیلی اصلا بوده مال امامی نبوده، این حرف درسته؟
نه اون درست نیست
که میگن چون دعائم هم ازش.
نه نه اون درست نیست، دعائم از منابع شیعه هم اخذیات کرده، دعائم از کتاب حلبی نقل میکنه، از کتابای مجرد اینکه دعائم ازش نقل میکنه کاشف از چیزی نیست. و اونا
مصر هم بوده و
نه نه نه، حالا مصر بودنش هم شاهده برای اینکه مال اسماعیلی ها بوده و امثال اینا نیست. اسماعیلیه اساساً دوره های اسماعیلی نخستین بیشتر به جنبه های دعوت سری اینا می پرداختن، علم و فقه و حقوق و امثال اینا نداشتن. بعد که حکومت تشکیل میدن، حکومت نیازمند به یک قانون اساسی و به اصطلاح عربی دستور بوده، و اینه که از دعائم رو اون مهدی فاطمی میخواد که بنویسن. حالا خودشون که مثلا میگن همه روایتش رو به مهدی عرضه کرده بوده و مهدی تایید کرده بوده و از این حرفا در موردشون مطرح میکنن، ولی به هر حال دوام الاسلام به عنوان دستور حکومت فاطمی و قانون اساسی حکومت فاطمی و قانون مدنی و قانون جزایی و این اصطلاحاتی که امروز هست به جای همه اینها در حکومت فاطمی ها به کار می‌رفته. خود قاضی نعمان هم قاضی‌القضات بوده، خودش و پسرش و نوه‌ش و اینا. اساساً خود قاضی نعمان چیز بوده، ولی منابعش، خیلی از منابعش منابع امامیه، اونش تو کتاب الایضاح کتاب الایضاحش قطعهش موجود چاپ شده توی یکی از این میراث حدیث شیعه، توی یکی از دفترهاش قطعه از کتاب الایضاح. کتاب الایضاح تقریبا تفصیل یافته دعائم منابعش رو ذکر میکنه، چی میکنه، قطعه از صلاتش موجوده و اونجا چاپ شده. اونجا خب منابعش رو تو اون میتونید مراجعه کنید و ببینید. اینی که مجرد این که قاضی نعمان ازش مطلب نقل کرده نشانه اسماعیلی بودن و امثال اینها نیست. خب حالا عرض کنم خدمت شما، ولی به هر حال ما تصریح نمیکنیم این اجمال بحث، ولی اون روایت اول رو ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع رو تسلیم می‌کنه. این روایت اساساً آیا مراد این هست که هر آبی که وجود داشته باشه افراد شرکا هستند و امثال این ها؟ این که قطعا مراد نیست که حرمت داشته باشه انسان از آبی که داره در اختیار دیگری نگذاره برای آبیاری زمین، اگر هم باشه یک محدوده خاصیه. اونی هم که آقای سیستانی هم اشاره میکنن اینی که برای شرب خودش و شرب ماشیش، و الا این که مثلا آبی که میخواد مزهش رو آبیاری کنه مثلا موظف باشه آب رو در اختیار دیگری بگذاره برای آبیاری مزرعش، این قطعا مراد نیست. اینی که این یا یک حکم استحبابی هست که شبیه حکمی که در باب ماعون هست، در ویمنعون الماعون روایاتی که هست، ظاهر روایاتش یک حق استحبابی هست. من روایت ماعون رو اینجا میخونم تو کافی جلد 4. من اول روایت ماعون رو از برهان دیده بودم، تو برهان قطعه از روایت رو نقل کرده بود، به نظرم میرسید که خب این کنه الزامی است و اینها، ولی بعد کل روایت رو که دیدم تقریبا روشنه که ناظر به چیز استحبابی نیست و الزامی نیست، یک روایت استحبابیه. ببینید روایتی هست که از در سندی مشکلی نداره، علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابی البغراء عن ابی بصیر، کافی جلد 3 صفحه 499. قال کننا عند ابی عبدالله علیه السلام و معنا بعض اصحاب الاموال فذکر الزکات، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الزکات لیس یحمد بها صاحبها، زکات چیزی نیست که به وسیله او پرداخت زکات باعث بشه که لیس یحمد بها صاحبها، صاحب زکات به وسیله او تشویق بشه و بگن بارک الله. و انما هو شیء ظاهر، انما حقن بها دمو و سمی بها مسلما ولو لم یعدها لم تقبل له صلاتون، و ان علیکم فی اموالکم غیر الزکات، شما غیر زکات هم یک وظیفه دارید. جواب
میشه مانع زکات مگه کلا خونش هدره؟
حالا با اون من بحثش رو کار ندارم، اون بحثای سر جای خودش به عنوان منکر ضروری و همسر اینا و با اون خصوصیاتی که این روایت در مقام خصوصیت اون چیز نیست، اون میگه مل شرایط المذکوره فی محلها همسر اینا. بله خب فقلتو اصلحک الله و ما علینا فی اموالنا غیر الزکات فقال سبحان الله اما تسمع الله عز وجل یقول فی کتابه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال قلتم ماذا الحق المعلوم الذي علینا قال هو الشيء يعمله الرجل في ماله يؤتيه في اليوم او في الجمعه او في الشهر یک قرار صدقه ای که کنار میگذاره و انجام میده حالا روزانه هفتگی ماهانه قل او کثر کم باشه زیاد باشه غیر انه یدوم علی شرطش مداومت هست و قوله عز و جل و یمنعون الماعون فقال هو القرض یقرضه و المعروف یستنعه و متاع البیت یعیره و منه الزکات ماعون زکات هم آخه این منه الزکات بعضی ها ماعون رو تفسیر به زکات کردن از اهل تفنن ذیل این آیه مراجعه کنید به کدوم تفسیر امام علیه السلام می فرماید زکات یکی از مصادیقشه اختصاص به زکات نداره فقلت الله ان لنا جیرانا اذا ارناهم متاعا کسروه و افسدوه فعلینا جناحون ان نمنعهم فقال الله لیس علیکم جناحون ان تمنعوهم اذا کانوا کذلک خراب میکنن نه قال قلت الله و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا قال لیس من الزکات قال قلت قولوا عز وجل الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا و علانیتا قال لیس من الزکات و قلت قولوا عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فبخیرکم قال لیس من الزکات و صلتو که قرابتو که لیسه من از ذکار ببینید لحن کلی روایت لحن حقوق استحبابیه و این بحث ما اون هم از این استفاده میشه که جنبه استحبابی البته بعضی استحبابیات هست که یک آثار وضعی های ناجور داره که کسی اون چیزها رو انجام نده به یه معنا پدرش در میاد مستحبی است که از صد تا واجب جیلش بیشتره خطراتش
چون یکی یعنی میشه حالا ندیم انگار برداشته یه
بله. نه ایناش نه حالا اونش که یه مورد خاصیه اون میگه شرطش اینه که به اصطلاح اصلش یک چیزه اگر هم استحباب هست انگار استحباب شدیدیه که به منزله واجب تلقی میشه به خاطر اون به اصطلاح به جهت نه الان غیر از آیه قرآن خب بگم که خیلی وقتا بعضی از فرض کنید رد سائل حرام نیست ولی خطراتی که در مورد رد سائل در روایات وجود داره میگه بعضی از مثلا حضرت ابراهیم نمیدونم سائل رو حضرت یعقوب سائلی رو رد کرد به چیزه حضرت فراق حضرت یوسف مبتلا شد و امثال اینها بعضی از اینها به خصوص هرچی طرف هم بزرگتر باشه بالاتر باشه اون عذابی که براش نازل میشه بالاتر میره این چیز ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل و این تعبیرات
اینو تعبیر شما که در محضر خیری نبوده
نظر بله بله
بله بله خیری
در جلساتی که بوده که قرار بوده ازشون
این جیو داشت
امثال اینا حالا به تناسب از اول وقت گذشته قصه ای رو از مادر بزرگمون نقل کنم والد نقل میکرد از مادرشون میگفتن که من بچه بودم بچه 6-7 ساله و تو اون منطقه شون پدر مادر بزرگ ما از علمای محترم تهران بود که عقل منفصل مرحوم اسلام کاظم یزدی بود در تهران اینا مخالف مشروطه بودند و دیگه حاج فضل‌الله رو که اعدام کردم اینا زمینه اعدامشون بود در رفتن و رفتن دهات و تو دهات دیگه ساکن شدن در واقع یک نوع تبعید خود خواسته به دهات بودند و اینها. میگفت اینا متوجه شده بودند که بارندگی تا 36-37 این قصه که بارندگی خیلی کم شده بود و احساس کرده بودند که با این شرایط حتما قحطی میشه. اون زمان هم ارتباطات هم نبوده و اینها. مادر بزرگ ما خیلی ثروتمند بوده، این مرحوم پدر این شوهرشون عیالشو پخته بوده و اینها که خلاصه با باید یک کاری برای مردم بکنه و اینها، و یه جلسه تشکیل داده بوده تو خونهشون و بعد این ثروتمندای دهات هم جمع کرده بوده و شروع کرده بوده از قیامت و قبر و قیامت و اینها گفتن و گفته بوده خلاصه داستان اینه. الان هنوز قحطی نشده بوده، جاهای دور بوده گندم و آرد و امثال اینها، ولی با این شرایط قحطی میشه، ما باید به فکر فقرا باشیم و امثال اینها. و گفته بوده که همین به عیالش هم گفته بوده بیا تو مجلس بشین، اومده بوده و خلاصه از ایشون 100 تومن چقدر پول گرفته بوده و همچی رقمی، خیلی پول زیادی بوده و اینها. حالا چقدر حالا رقمشو دقیق یادم نیست، ولی یه رقم خیلی زیادی گرفته بوده از ایشون. بعد از هر کسی یه پولی میذاره و امثال اینا، ولی پول عمدش رو همین عیالش داده بوده. خب یه پولی جمع میشه و گفت زیرزمین های بزرگی تو خونه ما بود و این زیرزمین ها رو خالی میکنند و میفرستن از جای دور آرد و گنده و نمیدونم این چیزها تهیه میکنند و اینها. بعد زمستون میشه که قحطی میشه، اینا برنامه این بوده که اینا خودشون چیز میکردن، قرص نان یعنی نون میپختن تو خونه، افراد دهات رو همه تو حیات این خونه جمع میشدن، دوتا در داشت، یه در این ور یه در اون ور که اینا چیز نشن، دوتا نگیرن. گفت نفری دوتا نونه کوچیکی بوده انقدی کلوفت، نفری دوتا قرص نون سهمی افراد بود و اصلا سیر نمی‌شدیم، ولی خب دیگه برای اینکه بخور و نمیر. هفته یه بارم گوسفند می‌کشتن و آبگوشتای ظرفای کوچیکی بود آب آبگوش می‌دادن برای اینکه جون بگیرن مثلا چیز نشن و اینا. بعد میگفتش خود ایشون هم یه دونه نون استفاده می‌کرد و مردم دوتا بود، خودشون هم یه دونه. نه آقا میگفته مادر بزرگی با میگفتش که مادرم به من خیلی چیز داشت، دوست داشت من و اینها، گاهی بود قایمکی یه دونه نون به من میداد، پدرم وقتی میفهمید خیلی ناراحت میشد، قیامت دست و چی هست و دعوا میکرد و اینها. گفت خلاصه بعد داستانهایی نقل میکرد، میگفت یه روز اینا یه گروه هایی داشتن میرفتن تجسس میکردن، بعضی وقتا افرادی از دهات دیگه میفهمیدن که اینجا نون میدن اینها، میومدن دو اینها مثلا به دنبال این جریانات. گفت یه روز در خونه زده شد، در باز شد و پدر ما وارد شد و دنبال پدر ما یه ده از مریداشون یه جنازه رو، یه جوون رشیدی بود، اونا برداشتن آوردن. ایشون گفتش که اون تنوری که بود کنارش سکویی بود که سکوی بود، گفت بذارید اونجا، گذاشتن اینجا و معلوم شد این بنده خدا از دهات دیگه اومده بوده به دنبال نون، وسط را زمستون بوده و اینها، وسط را دیگه سرما پاش طاقت نکرده بوده، افتاده بوده وسط بیابونا، اینا رفته بودن پیداش کرده بودن و آورده بودن به اینها. میگفت ایشون گفتش که خودشم بلد بود، رفت یک چیز درست کرد، یک کاشی رقیقی درست کرده بود و اینها، خیلی با یه مقدار کمی آرد و چیز خیلی رقیق، میگه دندانش کلید شده بود. بودم من بچه بودم، مادر بزرگم گفت بچه بودم، لای پای بچه مردا میرفتم جلو، اون جلو رفته بودم نگاه میکردم پدرم چیکار میکنه. گفت لای دندون اینو به زحمت با یه قاشق قطره قطره تو دهن این میچکوند امثال اینها. گفت در نیم ساعت طول کشید به اندازه یه نصف استکان تو دهنش قطره قطره شکونده شد. بعد از نیم ساعت این یه رفعه چشمشو باز کرد دید زنده است، دور بیهوش شد. ایشون گفت بسته شه حالا. گفت بعد از هی آروم آروم بهش دادند و یک دو روز این چیز شد و این خلاصه زنده شد. بعد دیگه تو گفت خونه ما موند اون جزه، با پدر ما میرفت مسجد و امثال اینها، خیلی هم جوان رشیده بود، ولی گرسنگی بهش فشار می آورد بیهوش میشد، ذخیره غذاییش چیز شده بود. گفت اون سال قحطی سال 36-37 میگفت در بعضی روستاها 60-70% کشته را داشت. 60-70% اون منطقه قزوین رو بودن، منطقه قزوین رو من اون جد ما زنجان اینا خیلی منطقه
قم نوشتن.
آره تاریخ قم، آره همین
بودنش پدرم
نمیدونم اون تاریخ قم قحطی مال همون 36 یا مال 88 چیز هست، مال اون
36
قمری، قمری
بزنش.
آره قمری، قمری حدود 105 سال قبل،
105 سال
قبل. یه قحطی مفصل اون سال بوده، یه قحطی هم سال 88 بوده. این دو تا قحطی، قحطی وحشتناکی بودن هر دوشون. 36 تقریبا جنگ جهانی اوله،
36 جنگ جهانی،
این 36 حدود جنگ جهانی اوله، و این مال حدود جنگ جهانی اوله، اون مال اون دورانه. عرض کنم خدمت شما، این خلاصه تا 60-70% کشته داشته بعضی روستاها، ولی اینا میگفتن ما تو روستامون فقط چند تا پیرمرد بودن که خب دیگه حالا به هر حال عمرشون چیز بود. در واقع چیزی که بشه گفتش که به جهت قحطی از دنیا رفته بودن اون نبود و امثال اینها. این مرحوم حاج روح الله دانایی بود که این قصه مال اون هست که خدا رحمتش کنه.